به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، اصحاب شبهای چهارشنبه. خب بحث امروز ما، همطور که عنوانش رو خدمتون قبلا نشون داده بودم، درباره حجاب اجباری و توهمات رهبری است. خب بحثی که مثلا مطرحه و همه به هر حال این روزها در جریانش هستید. فکر کردم که ابتدا درباره چون مسئله توهم این اجباری بودن حجاب هم یه نوع توهمیه، یه خیال، یک نظریه است، الزاماً ربطی هم به قرآن اجباری بودنش نداره. توهم یعنی نیروی واهمه، ما ذهنمون فعال دیگه، چیزایی به ذهنمون میرسه، این همون نیروی واهمه است، نیروی تخیله، نیروی خیال در واقع، پنداره. خب مثل اینکه خود مغز، این ساختمان پیچیده مغز اتوماتیک خودش داره کار میکنه، چه ما اراده بکنیم چه نکنیم، یک سلسله فعل انفعالاتی بین چندین بیلیون سلولهای مغزی وجود داره، یه چیزایی خطور میکنه، مثل کامپیوتری که خودش گهگاه یه برنامه هایی میده به شما. ولی این الزاماً درست نیست، یعنی انسان با اون اراده خودش باید تصمیم بگیره، بالا پایین بکنه، ببینه درسته، یعنی هر چی که به ذهن آدم برسه که این الزاماً درست نیست، این میشه توهم. یک احتمال هستش که ممکن آدم ارزیابی بکنه درستم به نظرش بیاد. چیز موهوم یعنی پایش ریشه است وهمه، یه چیزی به خیالش خطور کرده. گهگاه آدم به یه مسئله ای داره فکر میکنه، یه مرتبه ذهنش به یه جای دیگه میرسه، یه چیز دیگه به فکرش میاد، خودش نخواسته ولی به ذهن آدم میرسه. تصورات ذهنی انسانه، توهین و اتهام و متهم و همه اینا از همین ریشه است، ریشه وهمه. یعنی وقتی کسی که رو متهم میکنن، یعنی ثابت نشده، تصور چنین میره، خیال میکنیم که او در این جنایت مثلا شرکت داشته، در معرض اتهام قرار میگیره. تهمت هم یعنی همین دیگه، تو از کجا اطلاع نداری بخوای تهمت بزنی به کسی دیگه، فقط به فکر رسیده این آقا و خانم پلو هم منو، پس نشون میده یه روابطی هست. نه، اینا هیچ دلیل نمیشه. در قرآن بارها اومده این مسئله ظن و گمان، یعنی توهم انسان وقتی که شخص باور کنه اون چیزی که به ذهنش رسیده، یک سوء ظنی پیدا میکنه. قرآن میفرماید که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان به تنهایی کافی نیست که آدم به حقیقت برسه. میگه ما لهم بهی من علم، اینا علمی ندارن، یعنی بر مبنای یک منطق و یک دانشی نیست که این حرفو میزنن یا این عملو میکنن. ان یتبعون الا الظن، اینا فقط دنبال ظن و گمان در واقع. و نزن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمانم که کافی نیست برای رسیدن به حق. پس محصول و نتیجه وهم، توهم، یک سلسله پندارهایی، ظن و گمانهایی به ذهن آدم خطور میکنه، این میشه نظر خودش، به نظر میاد این درسته، من باید این کارو بکنم، این نظر شخصیه ولی علمی نیستش، مشورت نکرده، اونطوری به دست نیمده. میگه این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، همینطوری تیری به تاریکی رها کرده، یه گمانی است، به نظرش اینطوری میاد. حالا بحث امروز ما درباره همین موضوع توهماته. حالا یه وقت هست که من به عنوان یه فرد ممکنه که توهمی بکنم، یه وهمی به نظرم برسه، یه پنداری. خب قلمرو به عمل کرده من محدوده، روی این گمانم اگر بخوام یک تصمیماتی بگیرم به چند نفر میتونم اگر گمان غلطی باشه صدمه بزنم؟ یه وقت هست که یه مسئول دولتیه، یه وزیره، نخست وزیره، رئیس جمهوره یا رهبر جامعه است. بنابراین هر چی که مسئولیت انسان و دامنه عملش گسترده تر باشه به همون نسبت دچار توهم شدن و یک ذهنیاتی رو این رو در واقع به تجربه اجتماعی گذاشتن تصمیماتی بگیره شخص، این خیلی دیگه خطرناک میشه. بنابراین از جمله این توهمات که حالا امشبم روش بحث میکنیم همین مسئله اجباری بودن حجابه. همینطور که عرض کردم برای مسئولین خیلی مهمه که مراقب باشن جز با علم و یقین نسبت به تصمیم گیریاشون اقدامی نکنن، اکتفا نکنن، بسنده نکنن به اونچه که به وهم و خیال خودشون، به ذهن خودشون خطور کرده. در یکی از جلسات هم عرض کردم از توصیه های امام علی است به مالک اشتر وقتی فرستادن مصر اون حکومت کنه، میگن اذا احدث لك ابهة، اگه در اون شرایط حکومت و قدرتی که داری ابهت بر تو حادث شد، خیلی احساس کردی کسی هستی و جایی هستی، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، شاید این عقلی که از سرت پریده برگرده. یعنی به کسی مثل مالک اشتر هم حتی یه کمچین هشداری میدن که مراقب باش که توهم برت نداره، خیالات برت نداره، ابهت نگیرتت. آدم ها باور میکنن پس ما کسی هستیم، اینی که من رهبر شدم، اینی که در بالا رفتم، لابد یک خصلت هایی من داشتم، یه امتیازاتی داشتم که من بالا رفتم. یواش یواش امر بر خود شخصم مشتبه میشه. از جمله توصیه هایی که تو همون عهدنامه امام علی به مالک اشتر میکنن فهمد و اکثر مدارست العلماء، تا اونجایی که میتونی خیلی زیاد با علما نشست و برخاست بکن، درس، یعنی با هم دیگه درس داشته باشین. علما همون دانشمندا، صاحب نظران، یعنی کسانی که این اطلاعات رو دارن. و مناقشت الحکما، با حکما مناقشه داشت. مناقشه از همون باب مفاعله نقش، نقاشی، ایناست که تأثیری آدم میگذاره. حالا تأثیرات علمی رو اثراتی که دیگران دارن، دائما با حکما در این تأثیرات اندیشهشون فکری با هم رد تبادل نظر داشته باشید. بنابراین خیلی مهمه که رهبران جوامع به تشخیص خودشون بسنده نکنن. خب بالاخره هر چقدر هم دانش داشته باشن کفایت نمیکنه، آدم که همه چی رو نمیدونه، به خصوص برای کسانی که تمام دانششون فقه و اصول و نمیدونم ضرب زیدون امرون و در واقع مکاسب و شرایع و شرح لقمه و همین چیز درسایی که خودشون تو حوزه خوندن که الزاماً ارتباطی با واقعیت‌های جامعه بیرون نداره، نه چیزی از مدیریت میدونن، نه از توسعه میدونن، نه از اقتصاد میدونن، نه از سیاست خارجی میدونن، تجربه نداشتن، نه علمشو داشتن و نه هیچ وقت تجربه ای داشتن. بنابراین همین جوری به اتکای دانش خودشون صحبتی میکنن. خب من بعضی از نمونه ها قبل از اینکه وارد مسئله حجاب اجباری بشم، چون آخرین توهمی که به نظر بنده از رهبری نشون داده شد خود رو جای امام حسین دیدن، یعنی همون جایگاه، همون موقعیت. خب اینا غیر از توهمه. من عینن صحبت ایشون و صحبت همین چند روز پیشه میخونم، این سخنرانی رو توی قم کردن ایشون. چند سال بود که قم نرفته بودن، حالا چطور شده تو این شرایط میخوان برن وسط روحانیون؟ چه پیامی میخواد بده ایشون؟ خب دقت بکنید که هدف از این برنامه چه. سخنرانی بسیار مفصلی هم هست به بهانه نمیدونم 19 دی که مثلا طلبه ها یه بار شلوغ کرده بودن و قبل از انقلاب و روزی مثلا بوده در مبارزات محسوب شده بوده، اونو به عنوانی که مثلا تعیین کننده بود در شرایط انقلاب. خوب دقت کنید، البته خیلی مفصله این صحبت، من یه نکاتی رو میگم که لازمه تأملی رو شدن بکنه. میگن توابین برای انتقام خون مطهر امام حسین آمدند، جنگیدند، کشته شدند، همه آنها کشته شدند. اول بدین توضیح بدم، توابین کسانی بودند که بعد از اینکه امام حسین و یارانشون کشته شد، یعنی عمدتا همون مردم کوفه بودند که اون موقع که امام حسین آمده اینا نجنبیدن، این پا اون پا کردن، تعلل کردن، نه پیوستن دیگه، همون 72 نفر رفتن، اینا که نرسیدن به کوفه، اینا هم تو کوفه بودن، باید میرفتن اونجا به داد اونا میرسیدن دیگه اگر موافق بودن، ولی نرفتن، اونا کشته شدن. وقتی کشته شدن خیلی ناراحت شدن، خیلی بر خودشون لعنت کردن که چرا ما نرفتیم، نواده پیامبر و همه خاندانش و یارانش، ممتازترین شخصیت های اسلامی زمان ما، جامعه ما کشته شدن، سراشون بریده شد، زن و بچهشون اسیر شدن، ما چرا تکون نخوردیم؟ اینا توبه میکنن، معروف میشه به توابین، در تاریخ اسلام مونده. حالا آقای خامنه ای داره میگه توابین برای انتقام خون امام مطهر امام حسین آمدن، جنگیدن، کشته شدن، همه اونا کشته شدن، اما در تاریخ اینها را مدح نمی کنند. چرا؟ چون دیر جنبیدند. شما که می خواستید خون خود را در راه امام حسین بدهید، چرا اول محرم و دوم محرم نیومدید که اقلا یک کاری صورت بدهید؟ اونجا میستید تماشا می کنید، امام حسین وقتی به شهادت رسید بعد دلتون می سوزه، اون وقت می آیید در میدون. نتیجه کار به هنگام انجام ندادن این است، کار را باید به هنگام انجام داد. حالا ایشون چرا این مطلب رو دارن در قوم میگن؟ یعنی میخوام بگن منم مثل امام حسینم، طرفداران منم مثل یاران امام حسینه، شما چرا ساکتین؟ چرا حمایت نمیکنین؟ بارها ایشون گفته که اینا که بصیرت ندارن، چرا هیچ چی نمیگه؟ چندین بار توی صحبت قبلیشون گله کردن که چرا آخه هیچ چی نمیگین. خطاب به مراجع تقلیده، به مدرسین حوزه علمی قومه. حالا یه عده ای از اونا برعکس انتقاد کردن از مدرسین، استادای حوزه علمی قوم، تک و توک هم کسانی بوده شجاعانه حرفشون زدن، بقیه هم میترسن. حالا یا به هر حال انقدر پول ریختن در دامن اونها، انقدر ردیف بودجه‌ای هست برای این مراکز تبلیغاتی قوم که دیگه این آدم ها 1 میلیونم اینم نداشتن. این امکاناتی که در اختیارشون گذاشتن، ثروتی که الان در قوم داره ریخته میشه یا در مشهد در جای دیگه، اصلا در طول تاریخ نبوده. خب اینا خب نگرانن که اگه بخوان اعتراضی بکنن همه اینها امکانات از دستشون گرفته میشه. یعنی برخوردار کردن اونها رو در واقع وابسته کردن و اونا هم نمیتونن چیزی بگن. یه دیم همطور که عرض کردم البته شجاعانه یه حرفایی زدن، ولی خیلی انتظار بیشتر آقای خامنه ای داره. حالا خودش رو و یاران و حامیانش احساس میکنه، اولا خود این نشون میده که نگرانن که در معرض یک انقلاب جامعی مثل قبل از انقلاب قرار بگیرن که دیگه نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. خب چون نگران، خودش رو تصویر میکنه با توهمات خودش که ما در این شرایط قرار گرفتیم، ما در واقع در اون گروه هستیم. حالا خطاب به اوناست که شما مثل توابین نباشین، که یعنی ما بعد از اگه شکست خوردیم بعد دلتون بسوزه و بخوان به داد برسیم. یعنی ما مثل این که پرچم قرآن و پرچم پیامبر و پرچم اهل بیت و ماییم که برافراشته نگه داشتیم، و بنابراین باید همت کنید که کمک کنید. حالا با این تظاهراتی که مردم کردن در سراسر جهان اشاره میکنه تو همون صحبتش به اغتشاش های اخیر. اغتشاش یعنی میگه همه اینا اغتشاشن، میگه دست دشمن خارجی عیان بود. چندین بار اینو تکرار میکنه، همش میگه توته، این توهم توته است، همه اینا دست خارجیه. یعنی 120 هزار نفری که تو برلین جمع شدند، قشر برگزیده جامعه ما، همه تحصیل کرده، یعنی برگزیدگان ملت، بسیارشون استادای دانشگاه هستن، یعنی اینا انقدر بچن گول فریب خارجی ها رو میخورن، یعنی همه اینا فریب خوردن، اینا نمیفهمن، شما میفهمین که تو حوزه قم یا مشهد مثلا چند تا درس رو خوندین. 120 هزار هم مگه چقدر ایرانی توی برلین یا تو آلمان هست؟ یا اگر هم از فرض کنید فرانسه و هلند و اینا که نزدیکش بوده، چند نفر مثلا همت کردن و با ماشین رفتن از این کشور به اون کشور؟ آیا 30-40 هزار نفری که تو تورنتو بودن همه فریب خورده بودن؟ آیا در 150 شهر بزرگ دنیا تظاهراتی که انجام داده شد همه اختشاشگر بودن؟ اینا نمیفهمیدن، مثل بچه گول زدن اینا رو آمدن. خب دقت بکنید چی داره میگه ایشون. آیا نمیبینن ایرانیا که میخونن نمیفهمن که ایشون کجاست؟ بذاریم بخونم اینه. میگه بعضیا گفتن که تقصیر این حکومت هم هست، یعنی بعضیا ایراد گرفتن که مثلا یک سلسله نواقص و نارسایی هست، خیلی نمیشه مردم محکوم کرد. میگه همش تبلیغات امریکایی‌ها و اروپایی‌هاست. انتقاد میکنه که اینا رفتن تو خیابون فوش میدن، خرابکاری میکنن، شیشه میشکنن، سطل زباله رو آتش میزنن. آخه اینا رفتن اصلا همه هدف و همه این برنامه ها برای همین بوده؟ میگه که هدفشون از بین بردن نقطه قوت‌های کشور بود. او چه داد سخنشون میده که ما به کجا رسیدیم. شبیه همونا که قبل از انقلاب شاه میگفت که ما به دروازه های تمدن بزرگ رسیدیم، به زودی از ژاپن هم داریم جلو میزنیم. عیناً همونا رو داره تکرار میکنه. هدفشون برطرف کردن ضعف های کشور نبود، مثلا اقتصادش، نمیدونم تورمش فلان. میگه نه اصلا هدفشون این نیست. خیلی عجیبه. میخواهند امنیت کشور و پیشرفت‌های علمی را از بین ببرند. میخوان دانشگاه‌ها را تعطیل کنند. یعنی همه این اعتراضاتی که تو دانشگاه بوده، همه این دانشجو فریب خوردن، دانشگاه را تعطیل کردن چون مخالف علمن. میخواهند رشد تولید داخلی نباشد. همه اعتراضات اینه که چرا ما چندین سالی که رشدمون منفیه. به یه هند نگاه کنیم که 10% در سال رشد اقتصادی رو مال همش منفی، ما هر سال داریم درجا میزنیم، مردم دارن نرخ دلار رو میدن، 40,000 دلار هم گذشته بالا. حالا مردم اومدن میخوان رشد تولید داخلی نباشه، میخوان تحصیلات عالی نباشد، امنیت نباشد، علم نباشد. اصلا آدم حیرت میکنه که اینا از کجا آخه این اندیشه ها در میاد. یعنی در واقع خود رو در یک موضع مظلومیت امام حسین که دل آدم واقعا کباب میشه که ایشون در چقدر مظلومیت قرار داره. مظلوم حسین جان، گفت مظلوم سید علی جان، خودشون رو در اون موقع قرار گرفتن و دارن حالا به روحانیون قم یا شهرهای دیگه، خیلی سخنرانی مفصل هم از نشون میده چقدر روش کار کردن که چه چیزایی رو بگن، تکون بدن، همه بیان به حمایت. انگار مثلا همین 72 نفر کربلا هستن اینا که حالا به قول معروف تو دعوام میگن آقا چند نفر به یه نفر. آره ایشون هم داره چند نفر به یه نفر میکنه، یعنی ما انقدر مظلومیم، این همه ریختین سر ما. در حالی که اگر دقت بکنیم امام حسین اصلا کجا شروع شد نهضتشون؟ دقیقاً از جایی که وقتی معاویه مرد، برخلاف رسم و رسوم و قرار، یعنی حتی وقتی که امام حسن هم صلح کرده بودن قرارداد نوشتن که تو حق نداری بعد از خودت پسر خودتو بذاری. اسلام از اول این بوده، از زمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حتی امام حسن که بوده، همه اینها با شورا بوده، شورای صاحب نظران، و بعد بیعت مردم، بیعت گسترده مردم، مردم از زن و مرد و پیر و جوان. حالا یه جلسه راجع به این موضوع صحبت کردیم. برای اولین باره که میخوان موروثیش بکنن. آقای خامنه‌ای 33 ساله الان رهبر جامعه است. 33 سال باور میکنید که به چه سرعت 33 سال گذشت؟ یعنی مادام العمری کردن دیگه. اصلا انقلاب مشروطیت برای چی بود؟ نهضت ملی برای چی بود؟ انقلاب 57 برای چی بود؟ حالا احساس میکنن که تنها شدن. قدرت دستشونه، بسیج، سپاه، نیروهای انتظامی، همه چی، تمام ثروت مملکت، تمام قدرت مملکت، همه در اختیار ایشونه. حالا خودش رو جای مظلوم حسین جان در واقع میذاره با خودیاشون. یعنی ملت الان شدن سپاه یزید، سپاه ابن زیاد، ابن سعد، که مسلحن، مجهزن، تانک و توپ دارن و ایشون مظلومن، هیچی ندارن، دست خالی هستن. امام حسین مگر چیکار کردن؟ تنها کاری که کردن نگفتن. یعنی قرار بود که وقتی که معاویه مرده وصیت کرد و فرستاده بود که برن مدینه، اون تو شهر شام مرده بود، از سه نفر بیعت اون موقع، یعنی رأیشون رو بگیرن. این سه تا پسر سه تا بزرگان نسل قبل بودن، امام حسین، پسر حضرت علی، محمد ابن عمر، پسر عمر، و پسر زید، محمد ابن زید هم. بله، این سه نفر، یعنی این سه تا که بزرگ اون جامعه بودن، این سه تا اگه اوکی بذارن دیگه تمام، دیگه غلط میکنه کسی اعتراض بکنه. شروع نهضت امام حسین با نگفتن به حکومت فردیه، حکومت مادام العمریه، حکومت دیکتاتوریه. به چه دلیل بعد از معاویه یزید باید بشه؟ به چه دلیل آقای خمینی که از دنیا رفته آقای خامنه‌ای باید بشه؟ جز این که توی جمع خودمونی شورای نگهبان خودشون اولا قرار بود که اون کسی که بعدن میشه مرجع تقلید باشه، بخاطر همینم آقای که بوده که از مراجع هم گل پایگانی هم مطرح بود، رأی گرفتن برای اون تو جمع خودشون. یه جمعی بگه قدرت رسیده بودن. آقای هاشمی رفسنجانی اون دفعه عرض کردم، گفت که امام گفته بودن تو تلویزیون دیده بودن، من گفتم رهبر نداریم بعد از شما، حالا که آقای منتظری رو عرض کردین، گفته چرا نداریم، آقای خامنه‌ای که خیلی خوبه، یعنی همونجا ببرن و بدوزن خودشون. آیا حاکمیت ملت همین بود؟ رأی مردم، اصل رأی مردم همین بود؟ میزان رأی مردم؟ کدوم رأی مردم؟ خودتون بریدین و دوختنش تمامش کردین. ببینید درست 100% خلاف اونچه که تو کربلا اتفاق افتاده، حالا داره مدل سازی میشه برای جامعه ما. کیا زدن دیگرانو کشتن؟ کیا زدن سرا رو بریدن؟ حالا اون موقع اعدام که نبود که به دار بزنن، گلوله باران کنه. کیا الان دارن اعدام میشن؟ کیا به خاطر یک حجاب رفتن کشته شدن؟ هیچ کسی هم پاسخ داده نشده. 545 نفر تا حالا تقا آماری که لاقل به دست این گروه های حقوق بشری آمده، اینا جونشون رفته. کیا الان مظلوم هستن؟ ولی میبینیم تملقات دست خودشونه. اتفاقا در جریان کربلا هم وقتی که کاروان اسرا رو که سرهای شهیدان، سرهای عزیزانشون سر نیزه بود جلوشون رو بردن، مردم رو دعوت کردن برن تو مسجد، شکرانه این که خداوند توفیق داد دشمنان امیرالمؤمنین یزید خار بشن، ذلیل بشن، کشته بشن. یعنی انقدر تبلیغات اثر کرده بوده، فکر میکردن این یاران پیامبر، خاندان پیامبر، اینا همه خروج کردن بر حکومت امیرالمؤمنین یزید، برای شوک گذاری رفتن اونجا. ببینید تبلیغاتی که اون موقع هم تازه آقای خامنه ای هم در این سخنانی بخش اعظم قسمت بعدیش میگه که تبلیغات، ایشون میگه به اصطلاح پروپاگاند، باید تبلیغات رو تقویت کرد. تبلیغات هم که دست خودتونه، رادیو، تلویزیون، کجا میتونن تو داخل کسی حرف دیگه بزنه؟ این در واقع همون توهمی است که عرض کردم که همه اینا اختشاشگرن. یک کلمه نمیگه، یک کلمه حتی در این سخنرانی نیست که بابا این مردم هم حق دارن دیگه، این مقامات شماها خوب کار نمی کنید، چرا باید مثلا انقدر گرون باشه، چرا باید نمیدونم چقدر آمار نجومی سوء استفاده از مثل سرچشمه چند میلیارد سوء استفاده کرده بودن از همین مثل سرچشمه. اصلا ارقام نجومی اون چه که تو ایران یک کلمه شو نمیگه که خب این سوء استفاده ها رو چرا جلوشو نمیگیرین، چرا نمیدونم اینو همش به عنوان که ما پیشرفت های عظیمی کردیم، ما فوق‌العاده است وضعمون. ایناست که دارم عرض میکنم که چقدر خطرناکه که رهبر یک جامعه دچار توهم بشه و فقط فکر خودش. این توصیه های امام علیه که و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکماء فی تثبیت ما و تثبیت ما، بله، در تثبیت اون چیزی که امر حکومت رو بر تو محکم میکنه، حکم من امر بلاده که، یعنی اون چیزهایی که اساس محکم میکنه مملکت داری رو تو باید دائما نظرخواهی بکنی، رفت آمد داشته باشی، به صورت شورا از دیگران بپرسی. خب این در واقع چیزی که توهمه، به ذهن یک کسی میرسه تو بیت خودشون هستن و با دور و بریای خودشون که همش تملقه و همه شرکاری بکنین که شما همه چیزتون فوق‌العاده است، بی نظیره در طول تاریخ. خب این همه این صحبت ها اینی که در واقع توطئه بیگانگانه، یعنی در واقع همه دنیا کاری دیگه ندارن، همه صبح تا شب دارن توطئه میکنن علیه ایران. نمیخوام بگم که دیگران هیچ منافعی ندارن، همه کشورها دنبال منافع ملی خودشون هستن، مردم روسیه، مردم فرانسه، آلمان، امریکا، اگر دم از حقوق بشر میزنن و نمیدونم انسانیت و فلان اینا، خب در واقع جستای قابل فهمه. اگه واقعا دنبال این باشن چرا به عربستان فشار نمیارن؟ چرا اسرائیل رفتارشون با فلسطینی ها این همه اونجا کشته شدن، بمبارانه که میشن اونجا هیچ چیزی نمیگن؟ یعنی در واقع این یک چماقه، یک حربه است که کشورها، هر کشوری در واقع اگه ببینه منافعش ایجاب میشه، نقطه ضعفای کشور رو بزرگش میکنه، حالا در سازمان ملل، در شوراهای مختلف. خب معلومه اگر آدم گاف کرده باشه، اشکال داشته باشه، اشتباه داشته باشه، نقطه ضعف داشته باشه، منافعی هم اونا داشته باشه، اونا هم قطعا استفاده میکنن از منافع خودشون، مگه نمیکنن؟ در انقلاب 57 هم امریکا آمد، به هر حال دیگه اینا همه روشن هست، ارتش رو در واقع اونا رو برکنار کرد که دخالت نکنن. اونا هم به این نتیجه رسیده بودن وقتی که حالا دیگه مردم قیام کردن و راهپیمایی میلیونیستی که فایده نداره با یه همچین مردمی که دیگه نمیشه مقابله شد. هایزر آمد تو ایران، ارتش رو آرام کرد که دیگه دخالت نکنن. اونا هم رسیده بودن تا همون هفته قبلش، غیر از این فکر میکردن، در طول این همه سالها حمایت کرده بودن، تقویت کرده بودن، تجهیز کرده بودن، در واقع عامل اصلیشون در منطقه خاورمیانه ایران بود، از طریق ایران نهضت ظفار را سرکوب کردن با اسلحه‌ای که اونا دادن، با هوورکرافت ها و با هلیکوپترهایی که داده بودن. ایران یه پایگاه بزرگ غرب بود، ولی وقتی بینن دیگه نمیشه، خب هر جا که لازم باشه حمایت میکنن دیگه. خب چرا همه چیز رو باید به توطئه بیگانگان نسبت داد؟ یعنی 85 میلیون جمعیت ایران همه بچن، همه کودنن، همه صغارن، احتیاجی به ولی دارن، ولی فقیه دارن که آقا باید برای ما تصمیم بگیره؟ یعنی همه فریب خوردن، هیچ چی دیگه واقعیت نداره؟ سه ماه خورده گذشته از این تظاهرات هیچ حقیقتی در این نبوده، هیچ چی ندیدین شما؟ با این همه سرکوب، این همه کشتار، هیچ چی رو نمیخواین تأیید بکنین که بله اینجا ما کوتاهی کرده بودیم، یه وعده ای بدین، یه اظهار تأسفی بکنید از اینا که کشته میشن؟ فقط سلاخونه و اعدام خونه تون داره کار میکنه، فقط از طریق ارعاب. این شعار سپاه دیگه، النصر به رعب، میخواین نصرت پیدا کنین، پیروز بشین، رعب، ایجاد وحشت، بکشین هر یه هفته دو هفته، حالا با گناه بیگناه هر چی هست، مردم بدونن که اعدامه، میکشیم که خانواده اجازه ندن، نذارن بچه هاشون برن. این همه ایرانی چند میلیون خارج از کشوره، اینا همه در واقع فریب خوردن. اون چه که دکتر مصدق خدا رحمت کنه سیاستش موازنه منفی بود، نه باج به این طرف میدیم به امریکا، نه به روسیه، نه به انگلستان در واقع. ولی در واقع مشکل ما اینم یه توهمی که بدون هیچ تجربه آگاهی تجربه تاریخی داشته باشن، یا اینی که انقلاب ما نه شرقی نه غربی بود، چرا باید تکیه گاهش از ابتدای انقلاب تا حالا به روسیه باشه؟ کدوم کشور تو دنیا این همه شهرهای ما رو 52 شهر قفقاز، این کیا انقدر از خاک ما رو گرفتن؟ کیا تو ایران اصلا حضور داشتن؟ مشروطیت ما رو کیا سرکوب کردن؟ فرماندار نظامی تهران زمان مشروطیت کیا بودن؟ مردم به توپ بستن، به تیر بستن مردم رو، همه کاره بودن اینا تو ایران. یعنی این سوابق دیده نمیشه؟ از اول انقلاب این همه امتیازات به اونا داده شد، چرا؟ برای اینکه حالا ما میخوایم با اون طرف مقابله بکنیم، با امریکا میخوایم بجنگیم. امریکا شیطان بزرگه، لااقل خمینی که گفته بود همه اینا هم گفته بود امریکا و روسیه و نمیدونه همه اینا شیطانن. ولی صحنه برگشته، با چین نزدیک شدن، حالا که چین نشون داد که رفت با عربستان، امریکا اونا یه چراغ سبزی نشون دادن، یه قرارداد اصلا گفت نقش ایران تو منطقه نقش خطرناکی و نباید هیچ کشوری امنیت منطقه رو به هم بزنه، و حالا که اونا تأمین میکنن نفتشون رو. اینا هم همون توهماتی است که به چه قیمتی داره برای ملت ما تمام میشه. توهم حمایت از دیکتاتور سوریه، پدر این حافظ اسد از 1970 تا 2030 سال دیکتاتوری کرد. اون شهر حمات بود، یه شهر رو قتل عام کرده مخالفین، حدود 40,000 نفر اونجا کشته شدن. توی این جریانات اخیرم که ایران رفت برای حمایت از اون، برای چی؟ که ما باید صف مقدم با اسرائیل باشیم، فعلا اونا هستن، اونا دارن مثلا مبارزه میکنن، ما باید پول بدیم، ما بریم حفظ بکنیم اون رو. بشار اسد حدود 17-18% مردم سوریان علویون، برای حمایت از علویون که حالا یه نسبتی مثلا با شیعه میتونن، اصلا شیعه به اون معنا نیستن، حالا این میدون میده که ما اونجا گروه های شیعه درست بکنیم، شیعه رو پروموت بکنیم تو جهان. یعنی با یه همچی خیالاتی، حالا دستاورد چی شده؟ حدود 4 میلیون آواره حدود 5 میلیون، نزدیک البته ارقام مختلفیه، بین 300,000 تا 400,000 نفر کشته، 5,000 خورده‌ای فقط بچه کشته شدن. چه دستاوردی داشته؟ به کجا الان رسیدیم؟ ایران هم که بیرون کردن از اونجا، اسرائیل آمد بمبارون کرد همه اون پایگاه‌های ما رو در اونجا، دیگه چه نقشی داریم؟ سال 6 بیلیون دلار هم به اونا بخوایم بدیم. ایناست که دچار یه توهمه، یک حسابی کردن، رفتن در این سالها در سوریه از پول ملت، از جیب مردم ایران با تصمیم خودشون، با یه توهمی که ما وظیفه داریم بریم اونجا بریم جلو. حالا چقدر این برای چی بوده؟ آیا کی گفته که ما وظیفه نابودی اسرائیل رو داشته باشیم؟ آیا پیامبر در زمان حیات خودشون می‌خواستن یهودی رو از بین ببرن؟ یا اونا توطئه‌ای که می‌کردن دفاع می‌کردن مسلمان‌ها، برخورد‌هایی بوده، ولی این وظیفه رو ما داریم که نابود بکنیم از نقشه جغرافیا؟ کجا هم چیز رسالت هایی هست؟ اینا همون توهماتی است که از ابتدای انقلابم هم بود، یا توهم همین واکسن مدرنا، واکسن نمیدونم که فایزر تولید میکرد، اینا مثلا دشمن میخواد یه چیزایی تو اونا بکنه نسل ایران از بین بره. آها، همه جای دنیا خریدن دیگه اون واکسن برکتی که البته برای خیلی ها برکت داشت تو ایران، به هیچ جام نرسیدن، کجا آخرش هم چین خریده. آیا توهم نیست؟ بر چه اساسی یه نفر بیا تصمیم بگیر از جانب یه ملت که من ممنوع میکنم، حرام میکنم؟ آخه چرا؟ کی؟ بر اساس چه فاکتور علمی؟ همه این که یه نفر تصمیم میگیره، یا اینکه علوم انسانی رو تعطیلش بکنن. اینا علوم انسانی که تو دانشگاه‌ها تدریس میشه همه اینا غربیه، ما باید علوم انسانی اسلامی داشته باشیم. خب کجا؟ هیچی که نداریم. استادا رو بیرون بکنن، کتابا رو تغییر بدن. یه توهم، یه کسی یه چیزی به ایشون گفته یا خودش فکر کرده که جامعه شناسی و همه اونچه که مربوط به علوم انسانیه اینا غربیه. خب مگه فیزیک مدرن و نمیدونم شیمی و نمیدونم اینو درسته؟ در زمان تمدن اسلامی مسلمان ها پایه‌گذار خیلی از اینا بودن، ولی همه اینا اصلا دنیا با همه علوم داره رد و بدل میشه. مگه همه اونا که میرن جامعه شناسی تدریس میکنن یا میخونن میخوان توطئه بکنن؟ همه اینا غربیه، اینا علمه، علم شرقی و غربی نداره. یا توهم روی احمدی نژاد، که احمد نژادشون گفت که از هاشمی از به من نزدیکتره، اونو به مردم غالب کردن. دو تا چهار سال چه بلایی سر ملت آورد احمدی نژاد، چقدر پول نفتی که در همون 8 سال به دست اومد از کل تاریخ استخراج نفت تا اون زمان بیشتر بود. چی حاصل شد از اون ثروت بیکرانی که در اختیار اونها بود؟ یه بارم ایشون عذرخواهی کرد، چقدر تجلیل، اون که جوان انقلابی هن اینا فلان هستن، به مردم تحمیل کرد رأی که بیاره اون، و بعدم نتیجه شو دیدیم. یا بعدیام همینطور رو توهم خاتمی که این همه خدمت کرده بود به مردم، آبرویی برای ایران کسب شده بود در جوامع بین المللی، مسئله تمدن‌ها رو مطرح کرده بود، چقدر اعتبار ایران پیدا کرده بود با موسوی که هم خیشاوند هستند و هم موسوی که انقدر خمینی هم حمایتش میکرد، و چند سال الان 11 سال چقدر اینا در حصر و حبس هستن، امثال اینا خیلی ها، با خود هاشمی حتی. اینا در واقع اینه که یک نفر به توهمات خودش بخواد اهمیت بده، اون چیزی رو که خودش تصور میکنه بخواد اون رو عمل بکنه. حالا خیلی زیاده این توهمات. حالا من این مقدمه رو عرض کردم که چون بحث ما راجع به حجاب اجباری بود و توهمات رهبری، یکیش هم همین حجاب اجباریه. ایشون تو صحبتی که اینم اخیراً کرده، قبل از اون صحبتی که در جایگاه امام حسین خودشو قرار داد، میگن حجاب اسلامی برای زنان بی تردید یک ضرورت خدشه‌ناپذیر است. یک ضرورت، تو همون سخنرانی بود که گفت اونایی که حالا حجابشون کامل نیست، اونا هم بالاخره از ایران، از انقلاب، از اسلام خارج نشدن. اونایی که حجاب دارن ولی کامل نیست، فقط مثلا خواست یک امتیازی بده، در واقع امتیاز جدیدم نیست، این جریان هم همیشه بود. در واقع اینی که میگه ضرورت خدشه‌ناپذیره، کلمه ضرورت من عیناً براتون از المنجد کتاب لغت میخونم، میگه چیزهای لازم و واجب، مثل ضروریات زندگی. خب بدون خونه، بدون نمیدونم چیزی که نمیشه، اینا ضروریات زندگیه. کارهای حرام و ممنوع، اینا کتاب لغت داره میگه. چیز خیلی لازم، آنچه انسان اختیار انجام یا ترک آن را ندارد. وقتی که میگه حجاب یک ضرورت خدشه‌ناپذیره، یه وقت مثلا خب شخص میتونه بگه مسئله، بگذاریم مثلا کلمه حجاب به این معنا اصلا تو قرآن نیست، حجاب به معنای پرده هست. حالا من خدمتون توضیح میدم، حجاب به عنوان پوشش سر یا پوشش بدن، مثلا کلمه‌شو میگن، عرض میکنم، یعنی اصطلاح حجاب میگم، کلمات دیگه هست که تو قرآن اومده، حالا آیات هم بهش اشاره میکنیم، ولی اصلا تو قرآن اینا اجباریه، یعنی کسی نکنه میتونن باش برخورد بکنن. آیا تو قرآن اینطوری اومده؟ حکومت میتونه حجاب اجباری بکنه؟ آیا پیامبر اسلام در زمان خودش حجاب اجباری کرد؟ یعنی اولا مسلمان ها مجبور بودن، یعنی اگه نمیکردن در زمان حکومت پیامبر در مدینه، یک نفر رو، حتی یک نفر رو تاریخ گزارش داده که حجابش بد بوده، پیامبر مثلا یه محدودیتی، محرومیتی براش گذاشتن. آیا پیامبر حجاب رو به یهودیا تحمیل کرده که شما باید حجاب داشته باشید، آیا به منافقین تحمیل کرده تو مدینه اونا باید می داشته، آیا کنیزان حجاب داشتن اصلا؟ حالا میگن که نمه به خاطر حفظ خون شهدا باید حجاب رعایت کنید. این کتاب حدود 1200 صفحه است که حجاب در عصر پیامبر یه بار دیگه من مطرح کردم، تو قم نوشته شده، آقای ترکاشوند، ایشون هزار خورده، یعنی تمام احادیث و روایات و گزارش‌های تاریخی رو آورده از زمان پیامبر. خلاصه حرفش اینه که زمان پیامبرم این سفت و سختی که زمان جمهوری اسلامی اصلا نبود. اون موقع اصلا کنیزان تو جامعه اصلا اوریان بودن، اوریان نه که هیچ، یاد در حد ستر اورد داشتن، پارچم نبوده اون موقع. هیچ کم نمیگفته شما باید برای حفظ خون شهدا هاتون حفظ کنین، جوانای مسلمان گمراه میشن شما رو ببینن. اصلا اجباری نبوده، برای خود مسلمان هم اجبار نبوده. در قرآن میگه ای پیامبر، یا ای نبی، قل ازواج که، پیامبر به همسرانت بگو، و نسائی که، به دخت هم به همسرانت بگو، و نسائی که، به هم به دخترانت بگو، و هم به زنان مؤمنین. شما بخونید در دو تا، یک سوره نوره، یکی سوره احزابه، یعنی سفارش هایی که قرآن میکنه، حالا آیاتش هم میخونیم خدمتون، یعنی در واقع اینا رو توصیه بکنه به مردم. اول به صورت الگوسازی، چون سلبریتی های اون زمان اهل بیت پیامبرن دیگه، هم میگفتن این همسر پیامبره، اونم داریم دختر پیامبر، و همه چشم ها متوجه خاندان پیامبر بود. یعنی تو اگه همسرت، همسرانت یا دخترانت آراسته باشن، خودشون حفظ بکنن، مردم خودشون یاد میگیرن دیگه، مستقیم به مردم نمیگه. و بعد میگه به مؤمنین، اونایی که خودشون آمدن، خودشون ایمان آوردن. قرآن حتی روزه رو هم نمیگه، میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که خودتون ایمان آوردید، خب روزه مکتوبه، اونم نمیگه وجب علیکم، واجبه بر شما، میگه این رسمه. ایمان کسی که میخواد به امنیت برسه، خب تو که میخواد به امنیت برسی، مردم از دست و زبان در امنیت باشن، در پرتو امنیت الهی قرار بگیری، خب تو هم با تمرین بکنی، تقوا داشته باشی، مردم از دست زبان تو ایمان باشن دیگه. متدش، راهش اینه که خب یکیش اینه که شروع بکن از نخوردن و نیاشامیدن، اینا همه تمرینه بر اون کاره. کتب علیکم، وجب علیکم هم نیست. نمازم اینطور نیست کسی اگه نخونه، نماز نخونه، به عنوان این که این اجبار دینیه، بخوان حالا کتکش بزنن، بکشنش، زندان بنزن، نماز نخوندی. نماز مهمتره یا حجاب؟ روزه مهمتره یا حجاب؟ جنگم حتی اجباری نیست. تو قرآنم راجب جنگم میگه اجباری نیست. کتب علیکم، اونجا مثل روزه، کتب علیکم القتال و هوا کرهن لکم، ولی براتون سخته، بکنید بهتره. به خود پیامبر میگه که تو با کسانی که قبول دارن برو دفاع بکن، کافی خودت با همونا، میگه اصلا زور نیست که به زور بخوای ببری تو جبهه به جنگل، کافی خودت و اون کسانی که قبول دارن برو. امام علی هم در واقع نوشتن شهر بصره رو وقتی میگیرن، نامه می‌نویسن به استاندار اونجا که تو با کسانی که تو رو قبول دارن برید دفاع بکنید از شهر، نمیگه همه مسلمان ها رو ببرید. اصلا چیزی اجباری نیست که بخوان دستگیر کنن، برخورد بکنن. حالا آقایون اجباری کردن که هیچ چیزی در دین اجباری نیست به اون معنا. حالا چرا اینا دارن میگن؟ برای اینکه تو اوضاع علمی قوم گفتن، برای اینکه تو فقه همونه، برای اینکه از اول تو ایران اینجوری بوده. خب چرا تو جای دیگه نیستش؟ چرا تو ترکیه نیست؟ فقط دو جاست، یکی فلان طالبان تو افغانستان، یکی تو ایران، که دولت پشت این قضایا هستش. اگر نکنن به عنوان یک جرم تلقی میکنن، جرم انگاری در واقع داره میشه، چیزی که اصل و اساس دینم حتی اجباری نیست. این اصل لا اکراه فی الدین از کلیدی ترین مسائل، اون چه که مربوط به دینه، نه اینکه فقط پذیرش دین اجباری نیست. اصل دین، لا اکراه فی دین، در دین، نه در آغاز دین پذیرش، لا اکراه فی دین، لکم دین لکم ولی دین، یعنی هیچ چیزش نمیتونه اجباری باشه. دین همه چیش به اختیار انسانه، البته راهنمایی میشه که چه کارهای یک مؤمن باید بکنه، ولی اجباری نیست. یه کسی میخواد بره وزن کم بکنه، میگن خب ایجاب میکنه که تو این رژیم غذایی رو داشته باشی، ولی یقشو میگیرن که اگه مثلا غذا زیاد بخوری یا رعایت نکنی زندان میندازیمت. دینم لا اکراه فی دینه. دفعه گذشتم عرض کردم که در قرآن چندین بار خطاب به پیامبر میگه که ما انت علیهم به وکیل، چند بار تکرار شده، تو وکیل نیستی، یعنی کار بندگان رو به تو نسپردیم که تو تصمیم میگیری. ما انت علیهم به حفیظ، حفیظ یعنی محافظ ایمان مردم، نماز میخونه نمیخونه، حجاب داره یا نداره. چندین بار اومده، هم خود پیامبر میگه ما انا علیکم به حفیظ، من حفیظ نیستم، هم خداوند میگه که تو حفیظ نیستی. اینم چندین بار تکرار شده. ما انت علیهم به جبار، حق مجبور کردن مردم رو نداری دیگه. از این علنی تر کجا میاد که میگه این مجبورن، برخورد میشه. حالا بخشنامه جدیدشون رو میخونم براتون. میگه تو حق جباریت نداری، لست علیهم به مسیطر، حق نداری که دیکته بکنی بر مردم، سیطره داشته باشی. مسیطر از ایسه سطره، یعنی املا کردن، یعنی دیکته کردن، باید این کارو بکنید. میگه افنت تو که الناس حتی یکونو مؤمنین، آیا میخوای تو مردم رو به اکراه برای راه ایمان بکشی؟ تو چی کاره که میخوای یه چیزی که مردم نمیخوان ببری؟ باید پرسید از آقای خامنه‌ای شما چی کاره این که میخوان مردم به زور به بهشت ببرین، میخوان به زور حجاب سرشون بکنین. یه وقت هست که آدم نصیحت میکنه، ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه، خیلی خوب، اشکالی نداره، ولی مردم میتونن که انتخاب بکنن. یا میگه که ما انا من المتکلفین، من تکلیف نمیکنم به شما. پیامبر میگه ان نلزمکموها، مگه ممکنه ما پیامبران الزام بکنیم چیزی رو، چیزی رو که و انتم لها کارهون، نمیخوان. آخه مردم به چه زبانی بگن که کراهت دارن، نمیخوان حجاب اجباری، نمیخوان به زور کسی بزنتشون بکشه که چرا حجابت بد بوده. این همه کشته شدن، خونهایی که ریخته شده به خاطر همین اجبار، شبیه زیاده. پس وظیفه پیامبر چی بوده اگه اجبار نکنه؟ این شاکلید وظیفه پیامبر. یا ایها النبی انا ارسلنا، که ما رو تو رو فرستادیم برای چی؟ شاهدن، مدل قابل مشاهده باشی، مردم ببینن تو رو، عملت تابلو باشه. و مبشرن، آفرین بگو، بشارت بده، اونایی که راه خوب دارن میرن، راه درست میرن، بشارت بهشون بده، تشویقشون بکن. سه، و نذیرن، نذیر با دالزال، یعنی اونایی که دارن راه خطا و خلاف میرن، انذار یعنی اعلام خطر، مثل آژیر هوایی کشیدن در واقع، آگاهی به بیم بده، این کار خطرناکیه، نکن این کار، سرنوشت بدی داره. نمیگی عقشو بگیر مجبورش بکن، بهش آگاهی بده، بیم بده. توی غذا که اینطوری داری میخوری، پس بعدا سکته میکنی، قند خونت میره بالا، نمیدونم کلسترولت میره بالا. چهارم، و داعیان الالله، دعوت بکن به سوی خدا، و داعیان الالله. و آخریش، و سراجن منیرا، تو چراغ روشن باید باشی. چراغ میاد به زور شما رو دقتونو میگیره که باید بیه دنبال من. یه وقتی یه چراغ نورانی بود همه جا رو داره روشن میکنه دیگه. اگه یه انسانی رفتارش، اخلاقش مثل نور، مثل خورشید روشن بود، همه عاشق میشن میرن. ولی دستاورد آقای خامنه ای و این حکومت فقاهتی جز نفرت مردم از دین، از خدا، از اسلام، از اهل بیت، بخونید برید ببینید دیگه که چی دارن میگن امروز. کی در طول تاریخ اسلام ما یه جامعه‌ای که در طول تاریخ تمدن اسلامی هیچ ملتی در دنیا، هیچ ملتی در دنیا به اندازه ایرانی‌ها خدمت به اسلام نکرد. شما برین آمار دانشمندانی که در دوران تمدن اسلامی بود ببینید، ببینید چه خدمت. اون کتاب خدمات متقابل اسلام ایران رو بخونین. هم اسلام وقتی آمد ایران ایران دیگه‌ای شد، شکوفای علمی ایران بعد از اون اتفاق افتاد. حالا خیلی حرفا دارن میزنن، ولی شما تو ذهنتون یادداشت بکنید بزرگانی رو که میشناسین، از عارفان، از ادیبان، از پزشکان، از منه، هر چی که از دبستان خوندین بهش اسمشون رو بنویسین، ببینین یکی از اونا رو قبل از اسلام میبینین، یکی از اونا رو چه اتفاقی افتاد. نمیخوام بگم ایران چیزی نداشت، نمیدونست، ایران استعداد فراوان داشت، ولی در نظام ساسانی نظام کاستی بود، سواد مخصوص طبقات اشراف بود، دهقان باید دهقان میشد، پسرش کشاورز، نمیدونم هر کسی هر شغلی داشت، سواد آموزی آزاد نبود، ولی اسلام آمد اینا رو برداشت. این هم توصیه تو قرآن راجب علم آموزی، راجب علم، راجب تفکر، تعقل، این تشویقا که آمد. زبان عربی هم همه جای یک زبان مثل انگلیسی حالا شد، انقلاب علمی در دنیا پدید آمد. خب هیچ جبری هم نبود، با میل و رغبت بودن. حالا راجب دارن عرض کردم که اجبار در حجاب رو با این سفت و سختی مطرح میکنم. ببینم چقدر بله چند دقیقه داریم. آخرین آیه قرآن، یا آخرین آیه است یا از آخرین آیات قرآنه، در سال دهم هجرت که دیگه پیامبر رحلت میکنن، اینو یکی دو بارم عرض کردم چون خیلی مهمه. یه جمع‌بندی میکنه از همه محرمات، میگه نمل خمر و المیسر و الازلام و الانساب، اینا رو دونه دونه، مخمرات یعنی شراب، که یعنی اون چیز که آدم خمار میکنه، امروز تریاک، هروئین، حالا اون موقع مثلا می بوده دیگه، قرعه کشی کردن، نمیدونم همینجوری پول گیره کسی آمده، اما اینا ردیف میکنه، میگه اینا رجسه من عمل شیطان، شیطان فشتنه بو، اجتناب کن، دور کنید از اینا، اینا باعث اختلاف بینتون میشه، وقتی قمار میکنید اون که میبازه دشمن میشه، وقتی که مست میکنید نمیفهمی یه کاری انجام میدین که غیر عقلانی است. آخرش این نکته مورد نظر منه، بدترین چیزا رو داره میگه، یه کلمه بیهجابی تو اینا نگفته، حالا اونو بگذاریم. آخر میگه فان تولیتم، حالا اگه خواستین پشت بکنید به این کار، یعنی خواستید باز میگساری بکنید، خواستید قمار بکنید، خواستید همه اونا که نوشته ردیف کرده، فعلمو، اینو بدونید. آدم انتظار داره بدونی یعنی پدرتون در میاریم زندان میدازیم، نه، فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما گفتن بود، یعنی هیچ کیفر دنیایی نداره. حالا از کجا آقای نابردن؟ جز ذهنیات خودشون، فقیهان در طول تاریخ که اجباری هرکم نکم باید پدرشو در بیاریم. خب معلومه که چرا نه، اگه مردم حجابم دیگه سرشون نکنه کجا معلوم میشه اینا دیگه چیکار کردن، ولی بخوان به همه طرفدارشون نشون بدن آه ببین این انقلاب شد، الان دیگه مثل قبل از انقلاب بی حجابی نیست، حالا بگذارین تو محافل خیلی بدتر از اون برم شده، ببین دیگه مشروب فروشی تو خیابونا نیست، اگه اینو ازشون بگیریم دیگه چی رو دارن، واقعا چی رو میتونن بگن که بعد از 43 سال ما یه گام جلو رفتیم، رشد و توسعه همون تا کجا بود، چند درصد رشد اقتصادی داشتیم، نمیدونم ویزای کشورهای مختلف چند کشور به ما اجازه ورود میداده، در سطح جهان چه نقشی داشتیم، دیگه چی رو میتونن بگن که ما چی کار کردیم؟ هیچی، فقط باید بگم ما یه کاری کردیم، جلو اینو گرفتیم. خب اما در واقع من یه خلاصه بکنم، اما بذارین قبل از اون خدمتتون بگم که حالا با همه این چیزا چه تصمیماتی گرفتن. یه پیشنویس لایحه‌ای است که باید ببرن مجلس، لایحه تعزیرات که معاونت حقوقی مجلس اینو تهیه کرده که بدن به قوه قضاییه، یعنی همین روزاست که یه همچین لایحه‌ای رو، حالا این که من میگم شاید هم الان داده باشن، لایحه تعزیراته، حالا میخوان مثلا اسمن گشت ارشاد رو بردارن، جزای نقدی، یعنی کسی اگه حجابشو برداره، ممانعت خروج از کشور، ممنوعیت استخدام در ادارات دولتی، اینا همه توی این، معلوم نیست که همش تصویب بشه، ولی اینا رو مجلس معاونت حقوقی و امور مجلس در قوه قضاییه، در قوه قضاییه ببخشن تهیه کرده میخواد بده به مجلس. در مرحله اول میگه یه پرونده تشکیل میشه، یعنی یه نفر حجابشو برداشته باشه در واقع رکورد گرفته میشه، سابقهش ثبت میشه به در واقع دستگاه قضا اطلاع داده میشه، ازش التزام میگیرن، یعنی باید تعهد بده دیگه تکرار نمیشه، فعلا چیزی دیگه نیست. دفعه دوم اگر بکنه تفهیم اتهام بهش میکنن که مرتکب جرم شده، اون وقت دیگه به عنوان یه جرم برخورد میکنن بر حسب اون چیزایی که نوشتن، یکی جزای نقدیه چقدر باید پول بده، دوم خدمات عمومی رایگان. حالا من نمیم چی کار میخوام بکنه رایگان، خدماتی مثلا بره حالا تو مترو مثلا تمیز بکنه، نمیدونم چی کار بکنه، نمیدونم چه چیزهایی رو در نظر گرفتن. بعد اقامت اجباری. اقامت اجباری یعنی چی؟ کجا مجبور میکنن یه نفر بمونه؟ نخواستن کلمه زندان بذارن، یعنی من هرچی فکر کردم دیدم اقامت اجباری معنیش یعنی چی؟ یعنی تو اداره بمونه، تو خیابون میخوان نگرش دارن اجباری، کجا به اجبار میخوان نگر دارن؟ قاعدتا تو کلامتریه، نمیدونم زندان بازداشتگاه جایی هست، اقامت اجباری کجا میتونه باشه؟ یعنی زندان به خاطر حجاب. اما مؤسسات خصوصی، یه پزشکی حالا چند تا دوستان منشی هم فرض کنید داره، اگر اون بعد حجاب باشه اون پزشک مسئوله، جریمه میکنن. این یکی از مواد چیزش هست، مجرم شناخته شدن مدیران در صورت عدم نظارت بر پوشش کارمندان. هر کسی هر شرکتی داره 10 نفر 20 نفر کمتر بیشتر کارمند زن داره، اون مسئوله. دفعه اول 20 میلیون ریال جریمه است، دفعه بعد 50 میلیون. البته خیلی هم پیشنهاداتی دادن به اینا که مثلا چه کاری هم باید اضافه بکنن، به مترو گفتن راه، البته تو این لایحه نیست، ادارات سرویس ندن به اینا، بانک ها خدمات ندن، مترو سوار نکنه اینا رو، اتاق کار نمیدونم خانم ها آقایون تو ادارات جدا باشه، در حالی که هیچ تعریف روشنی منوز از حجاب نکردن. بعضی از فقیه ها میگن فقط دست، کفین، دوتا دست میتونه آزاد باشه و گردی صورت، یعنی چادر کامل دیه. بعضی هم خیلی جوری آخه کدوم، آخه به حرف کدوم فقیه باید مراجعه کرد؟ اینم میگن که اگر شکی بود به منابع و فتاوای فقهی و شرعی باید مراجعه کرد. هر قاضی هم میره خودش میگه من مراجعه کردم همین حکمی که برات دادم، یعنی رو هواست. یعنی نتیجه این جز جنگی تو جامعه میشه، یک اختلاف دو قطبی بکنن جامعه، یده با زور با اسلحه میخوان مجبور بکنن که مردم، آیا این دین جلو میره تو جامعه یا لعنت میکنن بر دین از بالای دین تا پایین دین. اینا رو میبینه دیگه. نمیدونم ولی تو ایران چقدر مردم میخونن اینا رو، گرچه خیلی هاشم تو ایران مینویسن تو خارج پخش میشه. کی در طول تاریخ ما انقدر زدیت، انقدر تنفر، انزجار از یه دین به وجود آمده؟ این تاریخ قرون وسطا که انقدر پدر مردم رو درآورد اون دستگاه کلیسا که مردم زله شدن، ریختن، هم اونا رو کشتن، خیلی از اونا که میتونستن جدی بزرگشون رو آتیش زدن اونجا رو. البته بعدن دیگه اون نسل وقتی رفتن کنار، نسل بعد دیگه اون ادعاهای آخوندار رو نداشتن که حتما حکومت دست ما باشه، باید باشه. ما دیگه روحانیت موند البته در اروپا، ولی دیگه از جای خودشون مجبور شدن بکشن عقب، برن توی واتیکان خودشون دیگه حرف خودشون رو بزنن. مردم آزاد شدن از سلطه دین. حالا این آقایون هم هزار سال طلبکار میدونستن که اگه دست ما بیاد، اگه روحانیت به قدرت برسه، بهشت بر این میکنیم، حکومت عدل علی را میندازیم. نمیگفتن. حالا برای مردم روشن میشه که وقتی که قدرت چیز شیرینیه، این دیگه خیلی آدم فرهیخته‌ای، اهل تقوا میخواد. اگر هیچ کنترلی نباشه، مردم نظارتی نداشته باشن، امر به معروف و نهی از منکری نباشه، احزاب آزاد، آزادی وقتی نباشه توی مملکت عدالت هم نخواهد بود.